وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در این مسئله چهارم شروع شد که اگر بایه و مشتری اختلاف بکنن در تبری از عیوب، بایه میگه من تبری از عیوب کردم، مشتری میگه من تبری از عیوب نکردم. گفتیم قول قول کیه؟ قول قول مشتریه، چون اصل عدم تبری از عیوب، لذا باید قول مشتری مقدم بشه با قسم خوردنش. مشکل این بود که ما یک روایتی داریم که گفتن این روایت برعکس اینه. روایت میگه اگر تو حراجی، حراج کننده به فروشنده گفتش آقا من میفروشم و به عیوب کاری ندارم، بعد مشتری ادعا میکنه که نه من نیدم تو تبری از عیوب بکنی، امام فرمودن که مشتری لازم پولو به بایه بده. یعنی قول قول کیه؟ بایه. ما با این روایت چکار کنیم؟ مثلا از این روایت جوابهای مختلفی گفته شده. محقق اردبیلی گفت این روایت ضعیفه، با مخالف قاعده بعد کنار گذاشته بشه. از اون بر محقق تبدواری فرموده که این روایت معید قاعده و طبق قاعده و باید قبول بشه. صاحب حدایق باز یک فرمایش دیگه ای داره، حالا باز برمیگردیم فرمایش رو بررسی میکنیم. صاحب حدایق فرموده که این روایت رفتی به محل بحث ما نداره، چون دو تا فرض ما داریم. یک فرض اینه که مشتری میگه من خبر ندارم بایه تبری از عیوب کرده باشه، که این محل بحث ماه، که ما میگیم آقا مشتری میگه من خبر ندارم که بایه تبری از عیوب کرده. این که محل بحث ما یه روایت در رابطه با این فرد صحبت نمیکنه. فرد دوم اینه که نه، مشتری عالمه که بایه تبری از عیوب کرده، ولی عنادن داره دروغ میگه، چون دیده مبی به دردش نمیخوره، داره دروغ میگه، میگه بایه تبری از عیوب. روایت این فرد دوم میگه، امام میگن که مشتری باید پولو بده، یعنی مشتری که دروغ داره میگه، میدونه که بایه تبری از عیوب کرده، ولی عنادن داره میگه من خبر ندارم که بایه تبری از عیوب کرده. روایت میگه نه، بایه مشتری باید اینجا پولو بده. پس روایت فرد دوم میگه، ولی محل بحث ما که شک داریم مثلا بایه تبری از عیوب کرده یا نکرده رو بیان نمیکنه. این فرمایش صاحب حدایقه، اینو بخونیم. و فی الحدایق گفته ان المفهوم من مساق الخبر المذکور ان انکار المشتری انما وقع مدالستن. مشتری که انکار میکنه از روی تدلیس و دروغ داره انکار میکنه. امام فرمودن چون که داره دروغ میگه، بر مشتری لازمه که پولو به بایه چکار کنه؟ بده. چرا حالا مشتری داره دروغ میگه؟ لعدم رغبتی فی المبی، چون میگه آقای مبی به درد داره میخوره، داره دروغ میگه، میگه آقا که معامله به هم بزنه. و الا فهو عالمون به تبر البایه، و الا مشتری چیه؟ عالمه به تبری بایه. امام لذا گفتن چون مشتری دروغ میگه انما الزمه به ثمن من هذه الجهه. امام فرمودن که حالا که داری دروغ میگی بعد پای معامله وایستی، حق به هم دادن معامله رو نداری، لذا امام ملزمش کردن که باید ثمن رو بده. به جهت تدلیس و دروغش. مرحوم شیخ ابتدا اشکال میکنه فرمایش صاحب حدایق، میگه نه، ظاهرا اینه که فرض روایت همون مورد اوله، چون اگر مشتری دروغ بگه و تدلیس بکنه این که جای سوال نداره. مشتری که دروغ میگه بعد پای دروغش چوب بخوره. راوی اینو سوال نکرده، راوی جای سوال کرده که بایه ادعای تبری از عیوب میکنه، مشتری میگه من خبر ندارم، بایه سوال میکنه. تعبیر روایت اینه که ایو صدقه، ما مشتری رو تصدیق بکنیم در این ادعاش، تصدیق. اگر مشتری دروغ میگه که معنی نداره که راوی سوال میکنه ما مشتری رو تصدیق بکنیم یا تصدیق نکنیم. این که حکمش واضحه که نباید مشتری تصدیق بکنه اگه مشتری دروغ میگه. پس این که راوی سوال میکنه ایو صدق ام لا یصدق، یعنی فرضیه که ما خبر نداریم که مشتری راست میگه یا دروغ میگه. لذا مرحوم شیخ میگه نه، ظاهر سیاق روایت اینه که روایت همون سوال اولو میگه، و الا جایی که مشتری دروغ بگه احتیاج به سوال کردن نداشته. پس مرحوم شیخ ابتدا فرمایش صاحب حدایقو رد میکنه، بعد خودش فرمایش خودشون نسبت به روایت اشکال دیگه مطرح میکنن. پس اشکال مرحوم شیخ به صاحب حدایق اینه که ان مراد السائل لیس حکم العالم بالتبری المنکر له. محل بحث در روایت حکم کسی که عالم به تبری بوده و حالا داره انکار میکنه فی ما بینه و بین الله رو نمیباشه، بلکه ظاهر از سیاق سؤال در روایت این استعلام من یقدم قوله فی ظاهر الشر من البایع المشتری، داره سوال میکنه وقتی هر دو دارن ادعا میکنه ما خبر نداریم کی راست میگه کی دروغ میگه، قول کی مقدم میشه؟ و الا حکم کسی که عالم به تبریه و حالا داره این کار میکنه و زور میگه، این معلومه لکل احده، این که مشخص حکمش کسی که داره دروغ میگه نباید به قولش اعتنا بکنیم، این که جای سوال کردن نداره، خصوصا لسائل، سائلی که داره سوال میکنه با این تعبیر ای صدق ام لا یصدق، این تعبیر رو برای کی به کار میبره؟ نمیدونیم چجوری، اما اگه بدونیم داره دروغ میگه که نمیگه ای صدق ام لا، نه یقینا لا یصدق. پس سائلی که داره این سوال رو میکنه ای صدق ام لا یصدق، دلالت میکنه بر وضوح حکم صورت صدق و کذب، یعنی مشخصه که اگه دروغ بگه نباید به قولش اعتنا بکنیم، ما نمیدونیم که داره راست میگه یا دروغ میگه، پس روایت داره فرد اول رو میگه. پس این حرف مرحوم صاحب حدائق رو که مرحوم شیخ قبول نکرد، حالا خود مرحوم شیخ یک جواب دیگری از این روایت میگه. من چی؟ بله دیگه، بله، آره ایو صده هم روی صده تصریح داره دیگه. خود مرحوم شیخ حالا یک جواب دیگه از این روایت میدن که این روایت چجوری با قاعده درستش کنیم. مرحوم شیخ میگن اگر یادتون باشه در کتاب قضا ما دو تا قاعده داریم برای تشخیص مدعی از منکر. یه قاعده اینه که مدعی منکر چجوری تشخیص بدیم، قول هر کی موافق اصل باشه میشه منکر، مخالف اصل میشه مدعی. یک ضابطه دیگه هم این بود، قول کسی که موافق با حجت فعلیه باشه، موافق با حجت فعلیه میشه منکر، مخالف با حجت فعلیه میشه مدعی. و حجت فعلی هم اهم معدن که چی باشه، حجت فعلی، حجت فعلی ممکنه اصل باشه، ممکنه ظاهر حال باشه، ممکنه قاعده فقهی باشه مثل قاعده ید باشه. قول کسی که مطابق با حجت فعلیه و در محل بحث ما حجت فعلی ظاهر حاله نه اصله، لذا شما پای اصل رو نیار بسن. در محل بحث ما مورد سوال که مسئله حراجی بوده، نوعاً در حراجی ها چه ظاهر حالی وجود داره؟ کسی که میاد یک دفعه بساط پهن میکنه حراج میکنه، ظاهر حال اینه که این کسی که داره حراجی میکنه تبری از عیوب کرده یا نکرده. میگه ظاهر حال حراجی ها و بساطی ها اینه که اینا میان بساط میکنن، میگن همینی که هست بخر و ببر، یعنی ظاهر حال حراجی اینه که تبری از عیوب شده. 99% در حراجی ها بساطی آمده اینجا 100 بساط پهن کرده دیگه نیستش اصلا، یعنی تبری از عیوب میکنه، میگه همینی که بساط کردم اون میخوای بخر و ببر. پس ظاهر حال در حراجی ها اینه که باید تبری از عیوب کرده. کی حالا قولش موافق این ظاهر حاله؟ باید قولش موافق با ظاهر حاله که میگه تبری از عیوب کردم، مشتری که منکره میگه تو تبری از عیوب نکردی، قولش مخالفه با ظاهر حاله. و حجت فعلی الان برای ما ظاهر حاله یا اصل عدم تبریه؟ اصل عدم تبری از عیوب میگه تبری از عیوب نکرده، ولی ظاهر حال میگه باید تبری از عیوب کرده چون حراجی بوده. اینجا کدوم مقدم میشه؟ ظاهر حال دلیل اجتهادی ظهور بر اصل چی میشه؟ مقدم میشه. پس حجت فعلی اینجا اصل یا ظاهر حال؟ ظاهر حاله. پس قول کی میشه مطابقه با اصل؟ مطابقه با حجت. و منکر میشه قول بایه. لذا روایت طبق قاعده یا خلاف قاعده میشه؟ طبق قاعده میشه. البته طبق قاعده میشه بنابراین اینکه ما ضابطه رو چی قرار بدیم؟ حجت فعلی قرار بدیم، که حرف اصلی هم همینه، حجت فعلی گاهی وقتا اصله، اما گاهی وقتا ممکنه حجت فعلی اصل نباشه چون ما یک ظاهر حالی داریم که ظاهر حال بر اصل چیه؟ مقدمه. پس طبق این ضابطه روایت درست میشه و طبق قاعده هم هر قول قول کی مقدم میشه؟ قول بایه باید مقدم بشه. لذا مرحوم شیخ میفرماید ول اولا توجیه الروایه، ما این روایت چجوری با قاعده توجیه کنیم؟ اینطوری
روایت اصل سند
ناشق قبول کرد، آره شیخ قبول کرد، دلالتش رو داره توی توجیه میکنه. توجیه دلالتش چیه؟ به ان الحکم به تقدیم قول منادی، این که روایت گفته قول بایه مقدم میشه به خاطر جریان عادت و عرف است به نداء دلال ان دلبی بالبراعه من العیوب على وجه یسمعه كل من حضر للشراء. میگه ها ظاهر حال حراجی ها اینطوریه که کسی که حراج میکنه بساط میکنه همونجا میگه آقا من با عیوبش کاری ندارم، على وجه یسمعه كل من حضر للشراء، همه مردم میفهمه وای بساطیه، بساط کرده جمع میکنه میره. الان پس فدع المشتری مخالفتون للظاهر، مشتری که ادعا میکنه با یه تبری از عیوب نکرده، این خلاف ظاهر حاله. نظیر ادعای قبن و قفلت از قیمت ممن لا یخفا علیه قیمت المبی، نظیر این کسی آقا به تاجر بازار ادعا بکنه من خبر از قیمت مبی نداشتم، بگیم این ادعای تو خلاف چیه؟ ظاهره. آقا کاسب و تاجر بگه من قیمت سوال نکردم،
قبول نیست.
خلاف ظاهره حال. ظاهره حال این کسی که شغلش کاسبی و تاجره یقینا از قیمت سوال میکنه. نظیر پس ادعای قبن یا قفلت از قیمت است از کسانی که لا یخفا علیه قیمت المبی، کسانی که عادتا قیمت مبی بر اونا مخفی نمیمونه. احسن. پس این نمیتونه آقا کسی که دلار فروش کرده که طلا فروش بگه آقا من قیمت خبر، این ادعا ازشون پذیرفته نمیشه، چون این ادعا میشه خلاف ظاهره حال. پس این روایت طبق قاعده شد، منتها به شرطی که ما مدعی منکر چجوری تشخیص بدیم؟ با مطابقت و مخالفت با حجت فعلیه تشخیص بدیم، لذا این روایت مشکلی نداره. بعد مرحوم شیخ میفرماید بقیه فر روایت اشکال اون آخر، یه اشکال دیگه نسبت به روایت شده که از اون اشکال هم باید جواب بدیم. اشکال دیگه اینه که آقا گفتن براءت از عیوب اگر در ضمن عقد شرط بشه الزام آوره، یعنی بایه موقعی که میفروشه میگه من میفروشم و تبردی از عیوب کردم، در کجا تبردی از عیوب کرد؟ در ضمن عقد. این الزام آوره، یعنی بعدا مشتری اگر عیبی دید دیگه مشتری خیار نداره، چون بایه در ضمن عقد تبردی از عیوب کرد. اشکال شده تو این روایت تو حراجی، این شخص حراج کننده که در ضمن عقد بی که نه تبریت عیوب نکرده، موقعی که حراج کرده داد میداره آقا من با ای باش کاری ندارم، هنوز بی صورت نگرفته که، یعنی هنگام حراجی تو بلنگوش میگفته آقا اینو حراج کردم همینه که هستش بخریم با عیوبش کاری ندارم، بعدن یک مشتری که بی داشت با او عقد و معامله کرد، اونجا که تبریت عیوب در ضمن اون عقده که نکرده، تبریت عیوب پس کی رخ داده؟ اشکال شده قبل از عقد رخ داده، لذا در ضمن عقد و بیع با شخص خاص تبری از عیوب رخ نداده، لذا الزام آور. این اشکال شده. مرحوم چقدر اشکال جواب میدن؟ میگن موقعی که همون اول حراج کننده داد میداده تبری از عیوب کردم، عقد مبنی بر چی واقع شده؟ شرط ارتکازش چی بوده؟ تبری از عیوب بوده، یعنی بعدن که عقد خونده شرط بناییش این بوده که قبلا چی شده؟ تبری از عیوب شده. این یک جواب که مرحوم شیخ میدن. جواب دوم میگه ممکنه بگم تو حراجی همون دار زدنش خودش همون ایجابه، همین که داره داد میداره من میفروشم همون ایجابه دیگه، و در همون جایی که داد میداره داره من میفروشم و حراج کردم میگه من تبری از عیوب کردم، و تبری از عیوب در ضمن چی بوده؟ عقد بوده. چرا؟ چون همون نداء حراجی خودش ایجابه، چون داره دنبال کی میگرده؟ من یزید میگه کی میخره کی میخره، بعد مشتری میگه من میخرم، اونی که مشتری میگه من میخرم مشتری چیه؟
قبوله.
و اون دار زدن چیه؟ ایجاب میشه. اگر این حرفو بزنیم پس تبری از عیوب در ضمن چی رخ داده؟ در ضمن عقد رخ داده، پس اینم اشکال وارد نیست. پس اشکال چیه؟ بقیه فر روایت اشکال اون آخر من حیث. و اشکال چیه؟ ان البراءه من العیوب عند النداء المنادی، این که براءت از عیوب هنگام فریاد زدن منادی بوده، این فایده نداره در سقوط خیار عیب. چرا فایده نداره؟ میگه ها، چون یعتبر وقوعه فی متن العقد. گفتن تبری از عیوب کی فایده داره؟ موقعی که در متن عقد اتفاق بیفته. خب و یمکن التفسی عن، مرحوم شیخ میگه ما از این اشکال میتونیم جواب بدیم، دو سه تا جواب میده مرحوم شیخ. یک، اما به التزام کفایت تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد علیه، کفایت میکنه همین که شرط تبری از عیوب قبل از عقد بوده، بعد از اینکه عقد واقع شده است مبتنی و مبنی بر اون شرطه، شرط بنایی بوده، شرط ارتکازی بوده، کما اینکه قبلا در باب شروط گفتیم شروط بنایی و ارتکازی هم چی دارن؟ وجوب وفا دارن. این یک جواب. جواب دوم اینه که اینطوری بگیم به دعوا ان نداء الدلال به منزله الایجاب، همون که داره فریاد میدنه حراجی همون خودش ایجابه، لانه لا ينادي، چون که آقای دلال به حراجی فریاد نمیزند الا بعد ان يرقب فيه احد الهزار بقيمته، هی این صدا میزنه، خب یکی از حضار یعنی این قیمت رو مناسب دیده میاد جلو، این داره صدا میزنه، همون صدا دادنش میشه ایجاب. فیوناد دلال، دلال صدا میزنه میگه بعتو که هذا الموجود به کل عیب، من این مبیع با همه عیباش میفروشم به 100 تومن، مشتری هم میگه خریدم، اون خریدن میشه قبول، همین فریاد دادنه میشه چی؟ ایجاب. همین رو هی تکرار میکنه، داره فریاد میزنه من دون ان یتم الایجاب حتی یتمکن من ابطاله عند زیادت من ذات و یکرر ذلک مرارا من دون ان یتم الایجاب حتی یتمکن من ابطاله عند زیادت من ذات. ها میگه همینی که داره تکرار میکنه خودش چیه؟ ایجاب. مشتری که میاد قبول میکنه خودش عرضم به حضور شما میشه قبول، و من دون ان یتم الایجاب هنوز عرضم به حضور شما که همین صدا دادنش میگه ایجاب. اینطوری نیستش که صدای اول میدنه ایجاب تموم شده باشه، نه، همون که تو ایجاب میگه که من دارم با هر عیبی میفروشم اونم جزء چی حساب میشه؟ جزء ایجاب حساب میشه. اینطوری نیست که صدا دادن اولی ایجاب باشه بعد با شما بگه تبری از عیوب ربطی به ایجاب نداره، نه، هنوز ایجاب تموم نشده. همین که صدا میزنه میگه میفروشم، بعدش هم میگه با عیباش کاری ندارم، این که با عیباش کاری ندارم هم جزء چیه؟ ایجابه. پس اینا همه در ضمن ایجابه، که بعد شما اشکال نکنه که اگر جزء ایجاب نباشه بعدن میتونه ابطالش بکنه هنگام زیادت مندات، اگر یک مشتری دیگه پیدا بشه میتونه اونو باطلش بکنه، نه، ول حاصل نمیتونه
ابطال اون ایجاب.
آره میگه اینطوری، همون که ندای نادی خودش ایجابه، لذا مشتری دیگه پیدا بشه اون ایجاب قبلی رو نمیتونه باطل کنه، اون ایجاب خونده، مشتری پیدا شد به همون میفروشه، بعد مشتری دیگه پیدا بشه میشه ایجاب چی باز؟
جدید.
اون ندائه باز میشه ایجاب جدید برای مشتری جدید. والحاصل جعل ندائه ایجابا للبیع، همون ندائه حراجی خودش ایجاب چی حساب میشه؟ بیع حساب میشه. خب اگر خود ندا ایجاب بیع حساب بشه تبریعت عیوب هم در ضمن چی گفته شده؟ در ضمن همون ندا و ایجاب گفته شده. بعد مرحوم شم میگه خیلی برات سنگین، چطور میشه داد زدن بشه ایجاب؟ میگه آقا میگیم در اون زمان ائمه اینطوری بوده، حداقل شما میگه الان اینطوری نیست، اما میگه آقا در زمان ائمه خود همون ندا نادی ایجاب بوده. ولو ابیت، اگر خیلی عباداری که میگه الان این مدلی نیست، میگیم آقا ان المتعارف فی الدلال، متعارف در هر راجیا و دلالیای در اون زمان این بوده که کون ندائهی قبل الایجاب البیع، اگر خیلی عباد داری و میخوای بگی متعارف در زمان ما، در زمان ما اینه که ندا قبل ایجاب بیعه، یعنی این ندا ربطی به بیع نداره، الا این که چی میگیم امکان داره ادعا بکنی متعارف در زمان ائمه غیر ذلک بوده، در زمان ائمه دیگه بیع جداگانه نمیخوندن، همون ندایش چی بوده؟ ایجاب بوده. لذا تبری از عیوب در ضمن چی رخ داده؟ در ضمن ایجاب رخ داده. اینم پس جواب دوم. جواب سوم مرحوم شیخ میگه ما ان الروایه لا تصریح فیها بکون البراءت فی الندا قبل الایجاب، اصلا هیچ جای روایت نداره که آقا براءت از عیوب در ضمن ایجاب بوده یا قبل از ایجاب بوده که شما این اشکال رو اصلا مطرح کردی. کجای روایت داره که تبری از عیوب قبل ایجاب بوده که شما اشکال کردی به ما؟ نه، شاید تبری از عیوب در ضمن همون ایجابه بوده. روایت صراحتی نداره که براءت از عیوب در این ندا قبل ایجاب بوده یا بعد ایجاب بوده. کجای روایت داره که تبری از عیوب قبل ایجاب بوده که شما بعد اشکال کردی به ما که تبری از عیوبی که در ضمن ایجاب نباشه وجوب وفا
نداره؟
نه، روایت احتمال داره که تبری در ضمن ایجاب باشه، احتمال داره که تبری در ضمن ایجاب نباشه، ولی ما گفتیم قرینه و متعارف در اون زمان این بوده که همون ندا میشده ایجاب و تبری در ضمن چی بوده؟ ایجاب بوده. این هم تموم شد. نکته آخری که مرحوم شیخ میفرمان اینجا اینه که ثم الحلف هنا علی نفی العلم بالبراءه، اگر قرار شد تو این مسئله مشتری قسم بخوره، مشتری به چی قسم بخوره؟ مشتری قسم بخوره که من خبر ندارم از تبری از عیوب بایه، یا مشتری قسم بخوره که اصلا بایه تبری از عیوب نکرده است. به اصطلاح مشتری قسم بخوره بر نفی علم یا بر نفی واقع. ثم الحلف هنا علی نفی العلم بالبراءه لانه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءه واقعا، اونی که باعث سقوط خیار میشه چی؟ علم مشتری به تبری از عیوب موجب سقوط خیاره. مشتری اگر میخواد خیار از گردنش ساقط نشه باید چه قسمی بخوره؟ قسم بخوره که من علم به تبری از عیوب نداشتم. لذا قسم میخوره بر نفی علم. تبری واقعی از عیوب که حالا بایه آیا واقعا تبری از عیوب کرده یا نکرده، اون ربطی مشتری و خیار نداره. اونی که ربط داره علمه که اثر داره. اگر مشتری علم به تبری از عیوب پیدا بکنه، خیار نداره. حالا که مشتری میخواد قسم بخوره، باید قسم بخوره برای اینکه من علم به تبری از عیوب پیدا نکردم. پس مدل قسم خوردن مشتری اینطوری میشه: قسم میخورد بر نفی علم به براءت از عیوب. خب اینم تمام شد. مسئله پنجم و آخری که در بحث چی مطرح میشه؟ در بحث مسقطات مطرح میشه. اینم شبیه شد یاد گذروندیم، حالا دوباره مرحوم شیخ مطرح میکنه. میگه آقا بایه ادعا میکنه که یکی از مسقطات خیار آمده. مشتری میگه نه، یکی از مسقطات خیار. مثلا بایه ادعا میکنه که کدوم یکی از مسقطات خیار آمده؟ میگه ها، شما رضایت داشتی به عیب، رضایت به عیب مسقط خیاره. میگه شما عیب جدید پیشت پدید آمده، مسقط خیاره. میگه شما تصرف کردی در مبی، تصرف در مبی مسقط چیه؟ خیاره. مشتری میگه من این کارا رو نکردم، من رضایت به عیب نداشتم، من تصرف نکردم، من عیب جدید حادث نکردم. خب قول کی مقدم میشه؟ اصل عدم این اموره. شک میکنه که مشتری تصرف کرده یا نکرده، اصل عدم تصرف. شک میکنه مشتری رضایت داشته یا نداشته، اصل عدم رضایت. شک میکنه عیب جدید حادث شده یا نشده، اصل عدم عیب جدیده. لذا قول میشه قول چی؟ مشتری. مشتری قولش که منکر میشه مقدم میشه، چون اصل اینه که این امور حادث نشده. پس این یه نکته. اگر لود دل بایه، بایه ادعا بکند رضایت مشتری را به مبی بعد از علم به عیب، یا بایه ادعا بکند اسقاط خیار را، یعنی چی؟ بگه مشتری خیارش را چکار کرده؟ اسقاط تو گفته. یا بایه ادعا بکند تصرف او فیه، مشتری در مبی تصرف کرده. یا بایه ادعا بکند حدوث عیب انده، یک عیب جدید نزد مشتری حادث شده. اینجا قلقل کیه؟ حلف المشتری، قلقل مشتری. مشتری قسم میخوره نه، این امور حادث نشده. چرا؟ چون اصل عدم این امور است. اصل اینه که این امور حادث نشده. قول مشتری میشه مطابق با اصل و چی میشه؟ مقدم میشه. این فرع بعدیش با مرحوم شیخ گفتن از دوباره میگن. قبلا هم گفتیم، میگه آقا بایه الان یک عیبی وجود داره، الان گاوه چیه؟ کوره. بایه میگه این کوری پیش کی آمده؟ مشتری آمده، لذا عیب جدید، لذا خیار ساقطه. مشتری میگه نه، این کوری از کی بوده؟ از قبل بوده، ربطی به من نداره. خب اینو قبلا هم مطرح کرد، دوباره مطرح میکنه. اینجا دو احتماله، یه قول اینه که قوله که بایه به خاطر اون اصل عدم تقدم عیب بر زمان عقد، یعنی عیبه قبل از عقد نبوده، پس عیبه پیش کی وجود آمده؟ مشتری به وجود آمده، که گفتیم اصل مثبته. بعد به خاطر این اصل میگفتن قول بایه، ولی ما گفتیم که این اصل اصل چیه؟ مثبت، جاری نمیشه. لذا قول میشه قول مشتری، چون قول مشتری مطابق با چه اصلیه؟ اصل عدم حدوث عیب جدیده. شک میکنیم که مشتری خیارش باقیه یا باقی نیست، استصحاب چی میگه؟ بقای خیار. میگه هنوز خیار مشتری چیه؟ باقیه. لذا قول مشتری مطابق با این اصول میشه، لذا قول مشتری چی میشه؟ مقدم میشه. پس ولو وجد فی المعیبه عیبون که اختلف فی حدوثی و قدمه، با یا مشتری اختلاف میکنن که عیب جدیده یا قدیمه. ففی تقدیم قول مدعی حدوث، مدعی حدوث که میگه عیب حادثه، بایه، بایه میگه عیب جدید. چرا قول بایه مقدم بشه؟ چون اصل عدم تقدم عیب بر عقده، که اینو قبلا گفتیم فی دعوای تقدم عیب و تأخره، که قول بایه باشه، چون بایه قولش مطابق با اصل عدم تقدمه، که گفتیم اصل مثبت میشه و نمیشه. یا نه، مدعی عدم حدوث عیب، که کی مدعی عدم حدوث عیبه؟ مشتری. مشتری میگه عیب جدید حادث نشد، این عیبه عیبه چیه؟ قدیمه. قول مشتری مطابق با چه اصولی هست؟ ها. یکی اصل بقای خیار، شک میکنیم که خیار مشتری از بین رفته یا از بین رفته، استصحاب بقای خیار، میگه قول خیار مشتری هنوز هست. اصالت بقای خیار از ثابت بالعقد علی المعیب و شک فی سقوطه به حدوث العیب الاخر فی دمان. شک میکنیم که خیار ساقط شده یا ساقط نشده، بعد اصل چی داریم اینجا؟ شک میکنیم که خیار ساقط شده یا نشده، اصل عدم سقوط خیاره. پس اینم میشه باز مطابق قول چی؟ قول مشتری. باز یک اصل سومی هم داریم، اصل عدم وقوع عقد است علی السعیم من هذا العیب. بایه میگه عقد بر چی خونده شده بوده؟ بر گاوی که این عیبه رو نداشته. ما شک میکنیم که عقد بر چنین گاوی که سالم از این عیب بوده خونده شده به که عیبه پیش کی به وجود آمده، یعنی مشتری، یعنی موقعی که عقد خونده شده گاوه عیبی. شک میکنیم که عقد بر چنین مبیعه بدون عیبی خونده شده یا نشده. اصل عدم وقوع عقد بر چنین مبیعه، باز اینجا هم قول میشه قول مشتری، چون مشتری قولش مطابق با این اصل. پس اصل عدم وقوع عقد است بر سلیم من هذا العیب، یعنی بر معیبی که این عیب نداشته باشه. اصل اینه که عقد خونده نشده تا اینکه مشتری ضامنش باشه. پس این اصول باز میشه مطابق قول مشتری، لذا قول مشتری اینجا هم چی میشه؟ مقدم میشه. خب این مسائل پنجگانه در رابطه با چی بود؟ مرحله دوم بود. ما گفتیم که در اختلاف بایع و مشتری در خیار عیب چند مرحله وجود داره؟ سه مرحله. مرحله اول در خود عیب اختلاف میکنن که آیا مبی معیوب هست یا معیوب نیست. مرحله دوم اختلاف بایع و مشتری در مسقط خیار بود. بایع میگه مسقط خیار آمده، مشتری میگه مسقط خیار نیامده. مرحله آخر که کوتاهه، اختلاف بایع و مشتری در فسخ. بایع میگه که آقا معامله فسخ شده، مشتری میگه معامله فسخ نشده. که حالا اینم سه تا مسئله کوتاه تر ان شاء الله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.